سرداران شهید استان خراسان چوبی خشک به نشانی بر سنگ نشاندم و پیراهن خونین تو را بران، اینک پیراهن تو بر شاخه های درختی است که سر در ابرها برده است. آه خون تو چه کرده است؟ سلام بر شما شنوندگان ارجمند شبکه استانی صدای خراسان، عصر چهارشنبه‌تون به خیر و سلامتی و سرشار از معنویت باشه انشالله. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه این هفته سرداران آفتاب باشید. داستان پروانگی شهدا و روایت ایثارشان این روزها در همهمه و آشفتگی شهر در آتش سیری ناپذیر آب و نان و در غبار هوس و وابستگی های خاکی گم شده است. مرور خاطرات شهیدان و گوش سپردن به روایت پرواز آنان بهانه ایست برای ایستادن و لختی از زندگی خاکی رها شدن و اوج گرفتن و زلال شدن. در برنامه گذشته به مرور قسمتی از خاطرات و زندگی سردار سرافراز شهید سرلشکر محمود کاوه پرداختیم و به اتفاق شما عزیزان و با حضور میهمان ارجمند برنامه سرهنگ حمید صدوقی از همرزمان شهید کاوه این خاطرات را پی میگیریم. جناب سرهنگ خیلی خوش آمدید و خیلی مقدم عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب دارم. امروز هم توفیقی بهمون دست داده تا در این برنامه به مرور قسمتی از خاطرات و زندگی پرحماسه فرمانده شهیدمون محمود کاوه بپردازیم.
بله خیلی متشکریم. اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته اشاره‌ای داشتید به تحقیقات و پژوهشی که در زندگی و حماسه آفرینهای شهید محمود کاوه داشتید. اگر موافقید قدری در این زمینه صحبت بفرمایید، یا اینکه اگر صلاح می‌دونید در مورد خصوصیات فردی و ویژگی‌های فردی شهید محمود کاوه صحبت بفرمایید.
ان شاء الله من توی برنامه در خدمتتون هستم تا علاوه بر مرور سوابق سردار شهید محمود کاوه در قبل از انقلاب و همینطور اوائل انقلاب اسلامی و همینطور مطالبی رو در رابطه با ویژگی ها و خصوصیات این فرمانده شهیدمون به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم. نکته ای که در برنامه گذشته ما خیلی مجالی نیافتیم تا به اون به صورت مفصل اشاره بکنیم این هست که در همین مقاطعی که محمود نوجوان هست و به واسطه آشنایی پدرش با رهبر معظم انقلاب و آماده رفتاری که در مجالس تفسیر قرآن ایشون دارن، محمود هم با رهبر معظم آشنا میشن. در یکی از این روزهایی که حاج آقای کاوه دست محمود رو گرفتن و با خودشون به جلسه تفسیر آقا میبرن، آقا میفرماین که محمود رو شما گذاشتین درس طلبگی بخونن. حاج آقای کاوه میگن بله، محمود الان طلبه است و توی یکی از مدرسه های حوزه علمی مشهد مشغول به کاره. آقا میفرماین که بهتر اونه که شما اجازه بدید محمود درسشو بخونه، دروس کلاسیک رو تموم کنه، بزرگتر که شد اگر دوست داشت بیاد و درس حوزه رو پیگیری بکنه. از اونجا به بعد حاج آقای کاوه محمود رو در مدارس به اصطلاح کلاسیک اون روز، مدارس آموزش پرورش ثبت نام میکنن و محمود دوران راهنمایی رو در همین مدرسه ها به پایان میرسونه. نکته جالبی که در این قسمت هست اینه که در اون زمان مدارسی در شهر مشهد بود به عنوان مدارس حاج آقای عابدزاده. حاج آقای عابدزاده یکی از افراد فرهنگی و مذهبی معتبر شهر مشهد بود که به عشق 14 معصوم 14 بنای فرهنگی در شهر مشهد تأسیس کرده بود و بیشتر خانواده هایی که مذهبی و متدین بودن بچه هاشون رو میذاشتن توی این مدارس درس بخونن و براشون قدر ثقیل بود که در مدارس آموزش پرورش درس بخونن. معتقد بودن که اونجا فرهنگ شاه دوستی رو برای اینها ترویج میکنن و یکی از مخالفین این وضعیت حاج آقای کاوه است که پسرش رو در مدرسه باقریه میذاره درس بخونه. در مدارس باقریه علاوه بر اینکه دروس کلاسیک به بچه ها آموزش داده میشه، همینطور اونها با مذهب و با دین بیشتر آشنا میشن. بیشتر افرادی که بعدها در کوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی خوش میدرخشن افرادی هستن که در همین مدارس درس خوندن، که اگر مجالی باشه در یک برنامه های دیگه میتونیم در معرفی اونها هم یک کاری رو انجام بدیم. علی یالن محمود در همین مدرسه باقریه دوره راهنمایی رو به پایان میرسونه. وقتی که وارد دبیرستان میشه زمانی هست که انقلاب شکل گرفته و محمود نوجوانی هست که شور و التهاب انقلاب اونو در بر گرفته و دیگه موفق نمیشه درس رو ادامه بده و جذب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میشه.
دیدم که جبهه مگر کجا بود؟ این چهار حرف کوچک بر کدامین قطعه از خاک پهناور زمین تطبیق دارد؟ شنیدم که جبهه مدرسه پرواز بود، جایگاه عوض شدن، از پیله تنهای خاک در آمدن و پروانه محفل دوست شدن. میگویند جبهه به پرستوها هجرت را میاموخت، کوچیدن را، و برای همیشه در جوار رحمت خدا جای گرفتند. سرنگ صدوقی، فکر میکنم که ادامه مطالب شما در مورد خصوصیات فردی و ویژگی‌های فردی شهید محمود کاظم حاکم بود.
خواهش میکنم. تحقیقاتی که ما در این سالها و همینطور مشاهداتی که خودمون از سردار شهید محمود کاوه داشتیم این حقیقت رو به دست ما میده که فرمانده با این سن و سابقه خصوصیات و ویژگی‌های برجسته‌ای داشت که بدون شک هر کدوم از جوان‌های ما با دار بودن این خصوصیات میتونن از همون جایگاهی که محمود برخوردار بود برخوردار باشن. برادر کاوه خصوصیات خیلی شاخصی داشت و اون این بود که آگاه به زمان بود. این آگاهی و بصیرت رو ما از دوره نوجوانی حتی در ایشون می‌بینیم. درست از همون زمانی که به واسطه پدرشون با مبارزین و بی‌ویژه افکار مقام معظم رهبری آشنا میشن تا زمانی که فرماندهی چندین هزار نفر نیرو در جنگ به عهده میگیرن، در دوره نوجوانی است وقتی خواهران ایشون به استقبال عید میرن و خانه تکونی میکنن، محمود میگه که ما نباید مراسم عید داشته باشیم، شاه برای ما عیدی نگذاشته. و اون زمانی که دو مستشار آمریکایی وارد مغازه پدرشون میشن و درخواست سیگار میکنن و محمود اونها رو بیرون میکنه و بعد هم شلنگ میاره و رد پاشون رو آب میگیره و به خواهرش میگه که آمریکایی ها هم مثل این سگشون نجس هستن. فراموش نمیکنیم که محمود این حرفا رو درست در زمانی میگه که همه چیز کشور ما تو دست آمریکایی ها هستش. وقتی لازم میشه جوان ها به صحنه بیان و اسلحه بردارن و از انقلابمون دفاع کنن، محمود باز با آگاهی و شناخت سپاه رو انتخاب میکنه. علاقمندیش به کار نظامی باعث میشه تا به عنوان یک مربی تاکتیک شناخته بشه و وقتی هم در سال 58 قرار میشه که از استان خراسان فقط سه نفر برای طی آموزش به تهران اعزام بشن، یکی از اونها محموده. عرض کردم که برادر کاوه فرزند زمان خودش بود. شاهد مثال دیگری رو خدمت شنوندگانمون بیارم. وقتی جنگ تحمیلی در سال 59 شروع شد، محمود در بیت امام عزیز بود و مسئول پاسداران خراسان بود. با وجود آن که حفاظت بیت امام از حضور در خط مقدم کم اهمیت تر نبود، اما اونجا رو به کسی دیگه سپرد و رفت جبهه جنوب و از اونجا به کردستان و سرقس که اون روزها جولانگاه ضد انقلاب بود. با برادر کاوه 13 نفر دیگه هم اعزام شدن، اما هیچ کدوم از استقامت و پایکار بودن محمود برخوردار نبودن. زمستونای طولانی و سرمای استخوان‌سوز، جنگیدن با دشمن سرسختی که نمیدونی کجاست، با امکانات بسیار کم و ناچیز و ده ها مشکل جور و جور دیگه مانع از آن میشد که افراد در کردستان آن روز بمانند و بجنگن، اما محمود ماند و جنگید. این فرد، این انسان شهادت طلب از سال 60 تا شهریور 65 که به شهادت میرسه 544 روز مرخصی طلبکار هست. یعنی تمام زندگی، تمام جوانی فدای جنگ، فدای حرف امام، امامی که فرموده بود جوانها باید برن و تنور جنگ رو گرم نگه دارن.
صدوقی، چطور شد که سردار شهید محمود کاوه فرماندهی لشکر شهدا رو به عهده گرفت و به طور کلی چه مسیری رو طی کرد تا به فرماندهی لشکر رسید؟
در پاسخ به سوال جناب عالی باید عرض کنم که آقا محمود در بیت امام و به عنوان مسئول پاسداران خراسان هست. وقتی که جنگ شروع میشه اینجا رو رها میکنه، میره جبهه جنوب و بعد هم برمیگرده به کردستان و شهر سقز رو برای موندن انتخاب میکنه.
بله.
در این زمان محمود فرمانده گروه 13 نفره‌ای هست از مربیان پادگان آموزش استان خراسان که وارد سقز میشن و در همون بعد به امر آقا محمود به عنوان فرمانده گروه اسکورت که یک کار بسیار سخت و طاقت فرسایی هست انتخاب میشه. چند روز بعد در یکی از عملیات ها مسئول عملیات سپاه سرقس برادرمون آقای حسن معدنی مجروح میشن و شایسته‌ترین فردی که باید این پست رو پر بکنه آقا محمود هستش و از اینجا به بعد محمود میشه مسئول عملیات سپاه سرقس. با فاصله چند ماهی فرمانده سپاه صدر برادرمون آقای چنگیز عبدی هم در یک عملیات مجروح میشن و حتما باید در خارج از منطقه استراحت بکنن و تنها فردی که شایسته تصدی پست فرمانده سپاه صدر هست آقا محمود هست که ایشون رو انتخاب میکنن. در همین زمان ها قرار میشه که برای اینکه ما یگان منسجمی داشته باشیم و با ضد انقلاب به صورت سازمان یافته تری به جنگیم یک یگانی تشکیل بشه و اونجا هست که جرقه تأسیس تیپ ویژه شهدا زده میشه. در این تیپ ناصر کاظمی فرمانده هست و محمود به عنوان مسئول این عملیات هست. فاصله زیادی نمیگذره تا در جاده پیرانشهر سردشت آقای ناصر کاظمی که فرمانده تیپ هستن شهید میشن. فرد بعدی آقای محمد گنجیزاده هستن که ایشون هم شهید میشن و در همین عملیات تمامی هدایت و کنترل کار و رسیدن به هدف به عهده محمود گذاشته میشه. اما در واقع فرمانده اصلی تیپ آقای بروجردی هستن. آقای بروجردی در خرداد ماه 1362 هم متاسفانه به شهادت میرسن و علم فرماندهی تیپی ویژه شهدا میفته دست محمود کاوه و آقای کاوه باید علاوه بر این که کارهای مبارزه با ضد انقلاب رو سازماندهی کنن، جنگ با دشمن رو هم طراحی میکنن و از اینجا به بعد هست که تیپی ویژه شهدا تحت فرماندهی آقای کاوه میره تا پایان قطعنامه به حماس آفرینی میکنه.
شهدا راز زندگی سرخ را فهمیده بودند. آنان خوب می دانستند که در دغدغه زندگی زمینی ماندن فرجامی جز دوری از عشق و حقیقت ندارد. شهیدان فهمیده بودند که هر انسانی دو نیمه دارد، نیمه وجودش در اسارت خاک است و نیمه دیگر را که بهشتی است باید در آسمان پیدا کرد. آنان رفتند و ما ماندیم در گیر من زمینی و غافل از نیمه گم شده من. جناب سهنگ صدوقی، قطعا پرداختن به ابعاد مختلف زندگی شهدای بزرگواری همچون شهید محمود کاوه واقعا در چنین فرصت اندک و کوتاهی تا حدودی مشکل به نظر میرسه، ولی به هر حال به مصداق این جمله که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، از این فرصت ها به هر حال استفاده میکنیم و از مطالب ارزنده شما. بفهمید که از خاطرات جبهه و جنگ و دوران همرزمی با شهید کاوه چه خاطراتی چه مطالبی رو در ذهن دارید؟
من با شما معتقد هستم، معتقدم که باید افرادی مثل محمود کاوه رو با خاطراتشون معرفی بکنیم. دقیقا خاطرم هست که مرداد ماه 1363 بود، در یکی از عملیاتهایی که بر علیه ضد انقلاب داشتیم برادرمون آقای علی قومی جانشین شهید کاوه به شهادت رسیده بود. ضد انقلاب ما رو توی یک دشت وسیعی محاصره کرده بود، ما اونجا گیر افتاده بودیم و اونا از روی درخت‌ها به سمت ما تیراندازی میکردن. ما هیچ عکس العملی نمیتونستیم نشون بدیم. روحیه نیروها هم با شهادت فرماندهمون آقای قومی بسیار ضعیف شده بود. درست در این چنین وضعیتی به آقای کاوه خبر دادن که ما یک همچین مشکلی برامون پیش اومده، آقای قومی مجروح شدن و بچه ها در صحنه نبرد بدون فرمانده هستن. اصطلاحا همه ای ما در اینجا کوب کرده بودیم. وقتی که آقای کاوه رسیدن به همراه چند نفری که از بچه های اطلاع عملیات کنار ایشون بودن، بدون توجه به باران گلوله‌ای که به سمت ایشون می آمد از ماشین پیاده شدن و حرکت کردن سمت درختایی که مستقیما به طرف ما تیراندازی می شد. بچه ها وقتی دیدن که آقای کاوه همینطور به اصطلاح راست راست ایستادن و دارن راه میرن، رفته رفته جسارت پیدا کردن و پا شدیم، اسلحه‌هامونو مسلح کردیم و ما هم پشت سر آقای کاوه شروع کردیم به تیراندازی کردن. خاطرم هست ضد انقلابی که در اون روز قرار بود عملیات رو اونقدر کش بده تا به شب بخوریم و بعد بیاد ما رو محاصره کنه و یا از تاریکی شب هم استفاده کنه و فرار کنه، با حضور آقای کاوه در صحنه و جنگیدن تن به تن ما اون روز موفق شدیم که ضد انقلاب رو با شکست روبرو کنیم. خاطره دیگه که تو ذهنم هست مربوط میشه به سال 1363 و منطقه عملیاتی لیلت القدر. یکی از مشکلاتی که ما همیشه با ضد انقلاب داشتیم این بود که ضد انقلاب میدونست که یگانی که قرار هست به جنگه تیپ ویژه شهدا هست و این برای ما بسیار مشکل بود. همیشه دنبال راهی فرماندهان ما بودن که ضد انقلاب نفهمه که با تیپ ویژه شهدا درگیر میشه، چون در این صورت اونها صحنه رو خالی میکردن و فرار میکردن. توی عملیات لیلت القدر هم یک همچین وضعیتی ما داشتیم. ضد انقلاب داشت از جلوی ما فرار میکرد، اما در مقطعی گروهی از بچه های اصلاحات عملیات و چند نفر از فرماندهان گردان مثل برادر شهید علی توکلی، اینا جمله کسانی بودن که رفته بودن توی دل ضد انقلاب که بتونن اونها رو دور بزنن، اما توی یک حرکتی این بچه ها محاصره شدن. خود آقای کاوه هم در حلقه محاصره ضد انقلاب قرار گرفت. یادم هست که فرط علاقه بچه هایی که در این حلقه محاصره بودن نسبت به شهید کاوه اونقدر زیاد بود که افراد پا می شدن، تیراندازی می کردن و با ضد انقلاب روبرو می شدن و بیه تا بتونن به یک شکلی فرصتی رو فراهم بکنن برای اینکه آقای کاوه از محاصره خارج بشه. آقای کاوه اینجا اصلا علاقمندی نشون نمی دادن که از محاصره برن، اما نهایتا باید ایشون می آمدن عقب تا بتونن عملیات رو هدایت بکنن و به پیروزی برسونن. ما تو این عملیات از این گروهی که در محاصره قرار گرفته بودن و فدایی برادر کاوه بودن 13 نفر شهید دادیم تا موفق شدیم زمینه ای رو فراهم بکنیم برای اینکه آقای کاوه از محاصره جون سالم به در ببره. این یکی از خاطرات بیادموندنی من هست از عشق و محبتی که بچه های لشکر ویژه شهدا نسبت به فرماندهشون محمود کاوه داشتند.
صدوقی، شهید کاوه مدیری بود که مدیریت او در جبهه و جنگ به خوبی تجلی یافت. اگر خاطره و مطلبی در این زمین دارید آماده هستیم بشنوید.
خواهش می‌کنم. من به جرئت میتونم عرض کنم که تنها یگانی که در دوران دفاع مقدس متشکل شده از افراد و فرهنگ‌های مختلفی بود لشکر ویژه شهدا بود. در این یگان افرادی از استان‌های مختلف بودند با قومیت‌های مثل کرد، ترک، لور و عرب، و قاعدتا مشخص است که کار کردن با این افراد یک ذوق و سلیقه و یک هنر مدیریتی خاصی رو می‌طلبه. در این یگان آقای کاوه با افراد طوری برخورد کرده بود که علاوه بر اون که هیچ اختلافی بین این افراد به وجود نمی آمد، اونها رو مجاب کرده بود که اصلا در لشکر ویژه شهدا و در بین خراسانی‌ها بمونن و اصلا به یگانهای خودشون بر نگردن. ما موارد مختلفی رو داریم که برای افرادی که از استانهای دیگر آمده بودن در استان خودشون برای اینها مشکلات ایجاد کرده بودن، اما اونا حاضر نبودن که لشکر ویژه شهدا و برادر محمود کاوه رو ترک بکنن و به یگان خودشون برن. من هم معتقد هستم که آقای کاوه فرمانده‌ای بود که بر قلب‌ها حکومت میکرد. جای شما و شنونده‌های عزیز این برنامه خالی بود که ببینید وقتایی که آقای کاوه در دفتر کارشون هستن بارها و بارها ناچار می شدن که از اتاق کارشون بیان بیرون و با بسیجی ها عکس بگیرن، و یا صحنه فوتبال بازی کردن ایشون برای بسیاری از افراد تماشایی بود. اما این فرموندهی که اینطوری برخورد می کرد مصداق کامل اشداء علی الکفار و رحماء بینهم هم بود. یعنی وقتی که صحنه نبرد وارد می شدیم هیچ کس نمیتونه سوسی و سهلنگاری بکنه، و این از ویژگی های خاص و مدیریت منحصر به فرد شهید کاوه بود.
کاوه، برادرم سرداق، قصه تو بهانه‌ای بود برای دقایقی بیرون آمدن از پیله تنهایی و رها شدن از دغدغه‌های زندگی خاکی. وقتی خودم را می نگرم دلم از ترس می درزد. سرداق، یاد بیقراری های تو و همرزمانت در پشت خاکریز های ایثار شرم را در سرتاپای ما ماندگان برقرار می کند. آه کجایید شما ای مردان بی ادعا؟ زمین از این همه آشفتگی و بی سامانی به تنگ آمده است. زمین تشنه حضور سرداران آفتاب است. زمین شما را کم دارد. یک بار دیگر در انتهای برنامه یاد و خاطره شهید محمود کاوه و همه شهدای گرانقدر رو گرامی می‌داریم و به اتفاق مهمان برنامه جناب سرهنگ صدوقی با شما عزیزان تا فرصت بعدی خداحافظی می‌کنیم، ضمن اینکه از جناب سرهنگ دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده نیز مهمان برنامه ما باشند. تا فرصتی و مجالی دیگر، خدا نگهدار.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. یاران چه غریبانه رفتند از این Taboo.